ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن خواستار راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران حملات نظامی به عربستان است. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس در تبعید درگذشت. پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر به وسیله حکومت ایران رأی مثبت داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش خواهان راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران به وجود آمده پس از حملات به زیر ساخت‌های نفتی عربستان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپو که پس از دیدار با رهبران امارات متحده عربی در ابوظبی با خبرنگاران سخن میگفت، افزود واشنگتن مایل به راه حلی مسالمت‌آمیز است و در عین حال اظهار امیدواری کرد که جمهوری اسلامی هم نگاهش بر همین منوال باشد.
While the foreign minister of Iran is threatening all-out war to fight to the last American, we're here to build out a coalition aimed at achieving.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که در اقدامی دیپلماتیک تلاش دارد تا ائتلافی برای رسیدن به صلح تشکیل دهد، در حالی که وزیر امور خارجه ایران تهدید به جنگی تمام عیار می‌کند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان به ایران حمله کنند، جنگی تمام عیار روی خواهد داد. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس روز پنجشنبه در تبعید در عربستان سعودی درگذشت. خبر مرگ رئیس جمهوری برکنار شده تونس را وکیل خانوادگی او به خبرگزاری رویترز داد. زین العابدین بن علی برای بیش از 2 دهه حاکم مطلق تونس بود. حکومتش با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب مخالفان همراه بود. او دی ماه سال 1386 پس از قیام مردم کشورش از تونس متواری شد. انقلاب مردم تونس الهام بخش مجموعه قیام‌هایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد که بهار عربی نام گرفت. زین العابدین بن علی هنگام مرگ 83 سال داشت. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 21 کارگر بازداشت شده شرکت هپکوی عراق آزاد شدند. بر اساس این گزارش هنوز 8 تن از کارگران هپکو در زندان هستند. پیشتر در پی حمله گارد ویژه به کارگران معترض هپکو که راه آهن شمال جنوب عراق را مسدود کرده بودند، 29 تن بازداشت و 15 تن دیگر به دلیل جراحاتشان به بیمارستان اعزام شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری را دنبال میکنه در استودیو در کنار منه. روزبه، به استودیو خوش آمدین. آخرین اخبار مربوط به کارگران هپکو چیست؟ همانطور که اشاره شد هنوز شماری زندانی هستند.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردین هنوز 8 کارگر در زندان به سر میبرن. آزادی کارگران بعد از در حقیقت 29 کارگر بعد از اینکه کارگران معترض هپکو در راهان شمال جنوب عراق رو مسدود کردن در روز دوشنبه، عصر دوشنبه گارد ویژه بهشون حمله کرد. قبل از اون خواستار مقام های انتظامی و در حقیقت دولتی رفته بودن صحبت کرده بودن و کارگرا به خاطر خواسته هاشون از سال پیش به این ور تحقق پیدا نکرده بود، تاکید داشتن باید خواسته ها تحقق پیدا کنه و خط آهن رو باز نکرده بودن. بعد از اون گارد ویژه حمله کرد که همونطور هم که اشاره کردید 15 تن زخمی شدن. الان در شرط فعلی اون چیزی که خبرها هستش این هستش که در رابطه 8 کارگر بازداشتی هنوز قولی بابت آزادیشون داده نشده و مشخص نیست تا چه زمانی باید در بازداشت بمونن. کارگران هپکو از وضعیت اونها ابراز نگرانی کردن در گفتگو با خبرگزاری ایلنا. اما خب خواسته هایی هم که داشتن اینه که خواسته هاشون خواسته های صنفی بوده و اعلام کردن که هنوز تحقق پیدا نکرده. پرداخت دستمزدهای موقت، تعیین تکلیف سهامداری جدید یا سهامدار شرکت و تعیین مدیر عامل و هیئت مدیره جدید. این رو هم بگم که سهامدار قبلی همچنان که باعث این مشکلات اقتصادی در شرکت شده همچنان به عنوان سهامدار باقی مونده و سازمان خصوصی سازی اون رو برکنار نکرده، چون باید معمولا سهامداران یا کسانی که کارخونه‌های دولتی رو خریدار میکنن اهلیت لازم رو از لحاظ مالی داشته باشن.
روز به حمله گارد ویژه به کارگران معترض شرکت هپکو واکنش ها و انتقادهایی به دنبال داشته. از جمله انتقادهای شدیدی هم متوجه کل نظام جمهوری اسلامی شده. درباره این واکنش ها و انتقادها از شما بشنوید.
خب هم تشکل های تمام تشکل های مستقل کارگری و صنفی انتقاد کردند و همطور برخی از فعالین یا تشکل های تحت حمایت جمهوری اسلامی اونها هم انتقاد کردند و حتی برخی از نمایندگان منطقه در مجلس. در رابطه با تشکل هایی که انتقاد کردند، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم اتحادیه آزاد کارگران ایران، گروه اتحاد بازنشستگان و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه بودند. خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران بازداشتی شده بودند و مثلا سندیکای کارگران شرکت واحد گفته بود کسانی که دستور این حمله را دادن و برخورد کردن باید بازداشت بشن، یا به طور مثال اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته بود این برخوردهایی که داره صورت میگیره برای مرعوب کردن کارگران هست که به جایی نخواهد رسید و جامعه به خاطر مشکلات روزافزون اقتصادی حتما واکنش نشون خواهد داد و اونها به خاطر اون آینده است که این اقدام رو دارن انجام میدن.
سپاسگزارم از روزبه بلحری همکارم که تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است. میشنیدیم برنامه‌ای که به مسائل و مصائب کارگری میپردازد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم ما از شما بشنویم، صدای شما رو بشنویم.
فدراسیون فوتبال میگه چند ردیف جایگاه گذاشتن برای خانوما. از این طرف آقای رحیمی، سردار رحیمی، مسئول تهران بزرگ گفته خانوما روز 31 شهریور ماه به هیچ عنوان اطراف استادیوم نیان. خب ببینید، این نشون میده که حکومت چند گزینه‌ایه. خیلی جالبه.
انتقادی داریم از دولت امریکا که مرتب ایراد میگیرن چرا ترکیه S-400 از روسیه خریده، چرا قطر با روسیه روابط داره، چرا مصر، چرا حتی هند از روسیه اسلحه میخره و از این قبیل حرفا. شما نگاه کنید، صدها کارشناس برجسته نظامی امریکا در عربستان مسئول خدمت هستن، هنوز دارن این دست و دست میکنن که کی زده کی نزده نمیدونیم. نتونستن اصلا جلوی حمله بگیرن. خب شما چرا ایراد میگیرید از ترکیه که چرا میره S-400 میخره؟ یه نگاهی به خودتون بکنید ببینید که شما فقط حرف زدید تا حالا و جمهوری اسلامی هر کار دلش خواسته کرده و بازم میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری تهران یا تهران پرس که اخبار شهر تهران را پوشش می‌دهد، سازمان فضای مجازی بسیج از چشم‌انداز رسیدن به 1000 گردان سایبری با 80,000 بسیجی فعال در عرصه فضای مجازی خبر داده. مسلم معین، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج، در مراسم اختتامیه اولین دوره توانمندسازی فرماندهان گردانهای سایبری بسیج گفت که کمتر کسی فکر میکرد که در فاصله کمتر از یک سال بتوانیم گردانهای سایبری بسیج را سازماندهی کنیم. او این شبکه را مویرگی خواند و گفت امروز گردانهای سایبری بسیج پرچم خطوط اصلی جریان انقلاب را در شبکه‌های اجتماعی به اهتزاز درآوردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران ساکن آمریکا را جویا شده است.
ببینید، گذاشتن چنین دوره‌های آموزشی برمیگرده به بعد از اعتراضات سال 88 که در واقع متوجه قدرت فضای اینترنت شدن، چیزی که تا قبل از اون خیلی قدرتش رو درک نکرده بودن، نمی‌فهمیدن که چطور میشه ازش استفاده کرد. بعد از اون خب متوجه این داستان شدن و تلاش کردن که ایاتون باشه تو گذشته به اینا میگفتن سربازهای 7000 تومانی، چون یه خبرای اعلام می‌کردن که مثلا ساعتی 7000 تومان بهشون حقوق میدن. الان خب دارن در اندازه خیلی بزرگتری این کارو می‌کنن. اینا پیاده نظام ها هایی هستند برای اینکه بیان تو فضای اینترنت با هدف اینکه برنامه‌ها و همون چیزی که ما بهشون پروپاگاندایی که مورد نظر نظام حاکم بر ایران هست رو تشویق بکنن، ترغیب بکنن، اونها رو توسعه بدن و سعی کنن بین کاربرها محبوبیت ایجاد بکنن بدون اینکه خیلی هویتشون رو هم هویت قابل شناسایی باشه، یعنی مثل آدم‌های عادی سعی می‌کنن بین مردم حضور پیدا بکنن توی توییتر و با اشکال مختلف به شکل‌های مختلف دفاع بکنن از برنامه‌های نظام تو قسمت‌های مختلف. میتونه این تو حوزه سیاست خارجی باشه، میتونه تو حوزه سیاست داخلی، اقتصادی، نمیدونم همین حتی حوزه اینترنت باشه. بنابراین اینها پیاده نظام‌های یک مجموعه بزرگتری هستند که کارشون بازنشر و قراندن سیاست‌های مورد تایید نظام حاکم بر ایران هست به کاربران، چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان، میتونه تو کشورهای دیگه هم این کار رو انجام بده.
آقای رشیدی، در خبر اومده که 80,000 بسیجی در فضای مجازی فعال خواهند شد، یعنی اضافه بر اونهایی که قبلا بودن، حالا با این دوره ها 80,000 نفر هم اضافه میشن. دیدگاه شما در مورد این تعداد کثیر چه هست؟
من فکر میکنم تا حد خیلی زیاد این عدد یه مقداری قلوف شده میتونه باشه. حالا من نمیخوام بگم این 80,000 تا دقیقاً چقدرش درست چقدرش غلط هستش، ولی علت عمده‌ای که این عدد رو بزرگ رو اعلام میکنن برای این هستش که خودشون رو بتونن پر جمعیت نشون بدن در این فضای سایبر، در حالی که شما اگه تا قبل از این یه ذره نگاه میکردین تو اینترنت می‌دیدین که واقعا مخالفین این افراد کنترل بیشتری داشتن توی فضا. بنابراین یه بخش خیلی زیادش هم تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی هستش که ما چقدر تعدادمون زیاده و چقدر قدرت زیادی داریم.
آقای رشیدی، در بخشی از این خبر اومده که رئیس سازمان فضای مجازی بسیج گفته که داده‌ها نشون میده که ضریب انتقال مطلب به مخاطب در بیش از 10 مورد رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی موازنه رو به نفع نیروهای انقلابی به گفته او تغییر داده. اشاره کرده به اینکه در سال 96 مخالفان نظام بدون رقیب از طریق فضای مجازی میتونستن اقداماتی بکنن، حالان که در سال بعد از اون، سال 97، گردان‌های سایبری بسیج در فضای مجازی توانایی هاشون رو تونستن نشون بدن. از دیدگاه شما این گفته ها رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
من در این حالی که فکر میکنم این گفته تا حدی درست هستش، ولی فکر میکنم باز هم به مقدار خیلی زیاد قلوب وجود داره. این چیزی که خب روشن هستش که فعالیت نیروهای حامی نظام حاکم بر ایران در شبکه‌های اجتماعی طبیعتاً خیلی بیشتر از گذشته شده و دلیلش هم همین هست که درسشون رو یاد گرفتن. اما اونطور نیست که ما بتونیم بگیم که اینها الان دارن غلبه میکنن بر دیگران. من طی 5 سال گذشته حداقل تو شبکه اجتماعی توییتر خودم هشتگ‌های مختلف، چه هشتگ‌های حامی نظام چه هشتگ‌های مخالف رو وقتی بررسی میکنم میبینم که همچنان در اقلیت هستن، اقلیتی واقعا قابل توجه نیستن از نظر اندازه تعداد، اما حضور دارن پیدا میکنن و روز به روز هم بیشتر میشه و شکل‌های خیلی بهتری هم پیدا میکنن، طوری که شناساییشون کار بسیار دشوارتری داره میشه. بنابراین من فکر میکنم که این میتونه یه هشداری باشه برای همه کاربرانی که این فضا حضور دارن که یه مقدار توانایی‌های خودشون رو در شناسایی کردن این افراد بتونن تقویت بکنن.
امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. در این قطعنامه به سرکوب، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، مدافعان حقوق زن، فعالان سندیکایی کارگری و دیگر گروه‌های کنشگر جامعه مدنی اعتراض شده است. پارلمان اروپا از ایران خواسته تا تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه مدافعان حقوق زنان را که در پی اعتراض به حجاب اجباری زندانی شدند، بدون قید و شرط آزاد کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از ایران خواستند که تمامی شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی را که در ایران در حبسند به سرعت آزاد کند. این قطعنامه با 608 رأی مثبت در برابر 7 رأی منفی و 46 رأی ممتنع تصویب شد. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.